بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر روایت پونزدهم بود علی ابن محمد القاسانی که قال کتبت الیه، یعنی اول حسن، رجلون امر رجلن یشتری لهم متاعا او غیر ذلک فاشتراه فصرف منه و قطع علیه طریق من مال من ذهب المتاع قال من مال الامر او من مال المعمور فکذب علیه السلام من مال الامر. دست شما درد نکنه خیلی متشکرم. ها
شاول
بابا میگه
دو تا
افتاده، ولی خب سنگین بد نه. ان شاء الله خیر.
پخش کردم که
به حضورتون که
شما ندادم.
چرا گذاشتم توی یخچال؟ عرضم به حضورتون که گفتیم که صورت مسئله فروز مختلفی رو ممکنه داشته باشه و ظاهرش اینه که بیعه اینه نیست، ظاهرش اینه که اجرتی در ازای این کار نمیگیره چون هیچ حرفی از اجرت وجود نداره. ظهور اولیش اینه. نکته دیگه ای که هستش این که سرقت سرقمن هم احتمال تفریط در موردش هست، هم احتمال اینکه بدون تقصیر باشه. اما ظهور اولیه قطع علیه طریق اینه که بدون تقصیر هستش دیگه، خود تا طریق و کاریش نمیتونستن بکنه. ولی سرقت میتونه یه معنای اهمی باشه و میتونه هم این باشه که آقا بدون تقصیر این کار اتفاق افتاده، یعنی اون کسی که مأمور بوده تقصیری نداشته، از ازش گرفتن. حالا وقتی تقصیر نداشته پس ضامنم نباشه و سوال ظاهراً سوال از حکم واقعی هست، یعنی از کیسه یکی میره اصلا بحث نزاع و اینها نیستش. ظاهر عبارت اینه که از کیسه یکی میره اینه که حکم واقعی رو داره سوال میکنه. حضرت هم حکم واقعی رو میگن که این مال در واقع از عامر میره و مشخص نیست حالا اگر نزاعی اتفاق افتاد چی کار باید کرد. از این روایت چیز خاصی استفاده نمیشه. در عامر و مأمورم یه نکته ای هست. حالا گفتیم که اجرت اینجا شرط نشده و صحبتی نیست، اجیر نشده این حرفا، ولی یه بحثی وجود داره توی کتاب الاجاره که اون بحثم مورد توجه چیز هستش، تو مخصوصا تو بحثای بعد از انقلاب تو بحثای خانواده این بحث مطرح شد که یه ماده به قانون مدنی بهش اضافه کردن، یه تبصره زمینه شد. اینه که اگر کسی امر کرد به دیگری که یه کاری رو برای من انجام بده، اون شخص هم این کار رو انجام داد، کارم کار با ارزشی بود که در ازاش اجرت میشد گرفت و یعنی ارزش داشتش که اجرت گرفته بشه، آیا آمر بدهکار میشه به مأمور به اندازه اجرت و مأمور مستحق اجرت المثل میشه یا نمیشه؟ معمول فتاوا الان اینجوره که اختیار دست مأمور هستش. اگر مأمور از اول نیت تبرع کرده باشه دیگه هیچ اهمیتی نداره آمر تصمیمش این باشه که این مالو که این کارو انجام بده، دلم میخواد مجانی برام انجام بده یا دلم نمیخواد پول حاضرم بدم. آمر نیتش دخالتی نداره، مأمور نیتش دخالت داره به این که او اگر نیت مجانی کرده باشه این نمیتونه مستحق پول نمیشه. اگه نیت مجانی نکرده باشه مستحق میشه. عکسش هم هستش، به این که اگه نیت پول کرده باشه یه کسی اینجوری، اگه نیت این کرده که پول بگیره سلام علیکم این مستحق میشه، اما اگر نیت پول نکرده باشه مثلا مستحب نمیشه یا دیگه به نیت آمر بستگی پیدا میکنه. این مسئله مطرحه تو بحثی که گفتم یه تفسیره تو قانون مدنی هست، حوصله داشتید بعدا نگاه کنید. ماده 336 ظاهرن یا 337 اونجا این مسئله اجاره مطرحه، چون زن و شوهر یک عالمه کار شوهر در زندگی به عهده زن میذاره و میگه این کارو بکن این کارو، اون بچه رو برو مدرسه بیار نمیدونم اینا، و بعد آیا موقع اختلاف و طلاق که میشه صحبت این میشه خب یک عالمه من کار تو خونه کردم بیا پولشو بده. این که مسئله برمیگرده به چی و نیت آمر دخالت داره یا نه، یا فقط نیت مأمور که زن هستش کارها رو تو خونه انجام داده او دخالت داره، و زن آیا باید ثابت کنه که من نیت مجانی نداشتم این کارا رو کردم یا نه کافیه که ثابت بکنه، که یعنی بگی که نه من نیت مثلا فرض کنید من لازم نیست ثابت بکنم که نیتم مجانی بود، من اصلا نیتی نداشتم، توجهی به مسئله نداشتم و مستحق پول میشم. این بحثا اونجا مورد یه چیز مورد ابتلای خیلی زیاده توی جامعه است، این فرض خاص. خب حالا اینجام آمر که گفت، مأمور چیزی از توی روایت در نمیاد که طرف اجرت داره یا نداره. میشه مربوط به اون بحث گفتش که ممکنه کسی بگه که اینجا فرضیه که طرف اجرتی مستحق نیست و طرف از اول راجبش نیت چیز کرده، نیت تبرع مثلا کرده، اون فرضیه که اجرت مستحق نیستش. این فرض متعارفی بوده یه همچین جایی با این سوالی که انجام شده، که نیفته مقابل اون دلیلی که میگه هر از کسی که یه پولی میگیره کاری رو انجام بده، با اون یه وقتی مقابله نیفته. قابلیت جمع داره
ظاهرش تعلیم خیلی سوره
آره
خب یه دسته این نبوده، این بی‌تأثیر بوده،
اونم یه جهت تباین دوتا دلیله برخلاف اصطلاح. دو تا دلیل متباینه یعنی صاف متعارض همان سرسری هم مقابل همان. اینجا منظورم این بود که اصلا با هم متفاوت، درسته دیگه، متباینه یعنی مساوی همدیگه هم دقیقا، ولی دو تا حکم مقابل هم بود. خب روایت بعدی 16 حلبی هم ابی عبدالله علیه السلام فی حماله یحمل معه زیت یا یحمل معه زیت، حمالی که یک کسی زیت بهش داده که این حمل کنه یا خودش با خودش داره زیت حمل میکنه. فیقول و میاد به صاحب مال میگه قد ذهب، این روغن ها رفت تلف شد یه چیزی شد، او احرقه ریخت او قطع علیه طریق، یا ادعای اینو میکنه، یه ادعای میکنه درباره این که این روغن ها دیگه حالا بالاخره به دست شما نمیرسه از بین رفت. فانجا به بینتن عادله انه قطع علیه او ذهب فلیس علیه شیئون و الا زمنه، اگر بیانه عادله یا برد که قطع علیه او ذهبه فلیس علیه شیعون، تونست شاهد بیاره، این زمان گردنش نیست و الا زامن است. خب معلومه که به نظر میاد که این ظاهرش اینه که صاحب مال که اصلا حضور نداره، با حمالی مال رو فرستاده، ذهبه احتمال داره یعنی سرقت شد، این مال رفت به معنای اینه که سرقت شد،
به معنای این نیست مثلا مدیر شل بوده ریخته،
ممکنه اونم باشه، ولی احرقم یعنی ریخته،
احرقم مثلا پاره بشی یه ها بیلیزم یعنی احرقم، حالا قد زبا مثلا یه سلاح داشته،
حالا شما احرقم یه دفعه احرقم باشه یعنی یه دفعه ریخته، میگه او رقه باشه اگر یواش یواش میگه ممکنم هست ذهبه و اهرقه رو بگیم عبارت پردازیه اینه که مال رفته یا ریخته یه تعبیره، یعنی عبارتون اخرای همدیگه تفسیری باشه اهرقه در برابر ذهبه، این احتمالم هست. خب روایت ازش استفاده میشه که در واقع طرف ضامن نیست ولی در مقام نزاع باید بیانه بیاره. اون قسمت هم که هستش اینه که و الا زمینه به این معنا نیستش، برعکس به این معنا نیست که در واقع زامنه، یعنی طبق حکم حاکم زامنه باید خسارات رو بپردازه، اگر نتوانست بیانه بیاره میخواد در واقع این مسئولیت به عهده‌اش باشه میخواد نباشه، میخواد حکم شرعی واقعیش زمان باشه نباشه، این طبق حکم حاکم که حالا یا بگید حکم ظاهری یا نگیم حکم ظاهری حکم حاکم، این طرف ضامنه، در واقع ممکن هم از ضامن نباشه. پس این دوتا تیکه عبارت توجه دارید، دوتا قسمت عبارت فلیس علیه شیئون رو میتونیم بگیم اساسا از اول منظور اینه که به عهده‌اش چی نیست، یا نه طبق حکم حاکم چیزی به عهده‌اش نیست، اگر بیانه آورد چیزی به عهده‌اش نیست، در واقع میفهمیم به این که خب اگر تونست بیانه بیاره بر مسئله معلوم میشه در واقع چیزی به عهده‌اش نبود، و الا زمینه طبق حکم حاکم ضامن است، میخواد واقعا ضامن باشد میخواد نباشد، برای اینکه دو طرف استثناء مستثنا مستثنا مطابق هم دیگه معنا کنیم هر دو رو بر اساس حکم حاکم بیان میکنیم. مطلب بعدی اینه که فرض مسئله اینه که تلف شد، روایت رو حمل میکنیم برای اینکه معنا اینه که تلف شد دیگه، اما در این حال یه توجه بکنیم، روایت داره میگه تلف شد، ممکنه که عرضم به حضورتون که اهرقه اون تو سوال که فرض رو کرده ذهب او اهرقه او قطعت علیه طریق، اهرقه احتمال داره به این که بدون تقصیر باشه یا با تقصیر باشه، چون یه معنایی نیستش که ریخت، حالا تقصیر من بود ریخت یا اینکه تقصیر من نبود و خب ریخت دیگه، حالا چیکار کنم؟ چون اهرقه احتمال این رو داره ممکنه، من دارم میگم ممکنه، جوابی که نقل شده ناهماهنگیش با سوال که فرض اهرقه رو از توش در آوردن، این به خاطر این باشه که اهرقه یه مسئله مبهمیه، یعنی اون رو فرض و اصلا در رو بردن گفتن اگه قطع علیه، یعنی عنایت بوده باشه قطع علیه او ذهبه حکمش اینه، اما اهرقه حکمش این نباشه، یعنی اهرقه احتیاج یه بیان دیگری بخواد، و احتمال هم داره همون جوری که اول گفتم اهرقه و ذهبه عبارت و نخرای هم دیگه باشه، توی جوابم حذف شده باشه اهرقه نگفته باشن، ولی ظاهر قضیه میخوره به اینکه اطلاق در کار نیست و فقط همون تلف. اینم از این. روایت بعدی یه چیزی توی روایت های قبلی باقی مونده، من اونو بگم بعد برم روایت این آخری رو بگم.
سوالی گفتن وقتی میخواد بهانه ها رو میاره در مقابلی هستش من ندوستیم، تنها فرض این برش نداشت که نه من ندوستم،
یعنی ظهورش در تلف
بحث اطلاف، حتی اطلاف اینا بحث این که من ندوستم
تلفه و بدون تقصیرم،
حالا بدون تقصیرم
داره آره دیگه، یعنی میخواد یه فرضی رو بیان کنه که من ضامن نیستم، اینه که شما میگید همینه دیگه، میخواید بگید طرف وقتی میادش میگه آقا تقصیر من نبود من ضامن نیستم، در هر صورت اون فرض رو داره بیان میکنه. خب در روایت های قبلی عرضم به حضورتون یه روایتی داشتیم
بیانه اینجا، یعنی شاهد باید بیاره، یه مثلا شاهده حال هم بیاره کافیه بیانه
عادله نه دیگه، بیانه جمع میشه با اخبار دیگه که باید دوتا شاهد بیاره. عنوان بیانه اصطلاح به دوتا شاهده، یا عنوان بیانه اصطلاح به اون مقدار شاهدیست که تو قضا کافی باشه، جمع اینجوری بشه. ببینید روایت اول همین باب سی، اون روایت اینجوری بودش که سؤل عن رجل جمال استکرا منه ابلا و بعث معه بزیت الى ارض فزعم ان بعض زقاق زیت زقاق زیت انخرق فاحراق ما فيه فقال ان شاء اخذ الزيت وقال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينه عادله. این زید حدیث رو احتمالات مختلف معنا کردیم. این روایت اون چیزی که زید شهام نقل شده ازش که رواه الشیخ به اسنادهی ان زید شهام، تو روایت زید شهام که در تهذیب جلد 7 صفحه 129 آمده اینجوری آخرش، اولش هم یک کلماتی با هم فرق داره، اون عرض رو مشخص کرده محله کجا نصیبین، بعد بعض از غاق زیت انخرق بعضی از شیشه ها شکست جمع گذاشته، ولی اونی که مهمه تو عبارت جواب حضرته، جواب رو اینجوری نقل کرده انشاء اخذ از زیت و انزعم انه انخرق فلا یقبلو الا به بینت عادل.
خیلی
صافه دیگه، یعنی اگه خواست خود زیتش رو بگیره، یعنی همه زیت رو طلب کاره، هر مقدارم ریخته طرف زامنه، باید این زمان رو بپردازه اگه خواست. ظاهر اولیش اینه که انشاء اخذ از زیت، نه باقی مونده یه روغن رو بگیره، زیتی که داده رو میتونه بره بگیره اگه خواست میتونه. و اگه طرف ادعا میکنه میگه که پاره شده یه مقدارش ریخته شده، ازش پذیرفته نمیشه، یعنی دو تا همش در جهت یک جوابه، اگر ادعا کرده ازش پذیرفته نمیشه مگر با بیانه عادله. این میتونه بره تقاضای کل زیت رو بکنه. پس نتیجهش اینه که در واقع طرف ضامن نیست، در مقام نزاع برای اینکه رفع زمان کنه و برای خودش ثابت کنه که ضامن نیستش، احتیاج به بیانه عادله داره، و اگه نتونست بیانه عادله بیاره طرف میتونه همه زیت رو بگیره، هیچ اشکالی نداره در اصل. این گفتم که تکمله اون روایته، مسئله رو خیلی از نظر معنا صاف
این دوشگیر کردیم،
انواع و اقسام معانیت توش دردیم،
بافتیم
خیلی خیلی. روایت بعدی روایت باب 24 از جلد 29، یعنی این روایت های بحث طبیب و اینا در بحث حدود و تو بحث دیات ذکر میشه. خب وسائل جلد 29 صفحه 260، باب 24، باب زمان و طبیب و البیتار اذا لم یخوزا البراعه و کز الخطان و زمان و شاهد زور، کسی که دروغ میره شهادت دروغ میده زامنه. حالا روایت های مختلف در این باب هست، ما کاری با اون نداریم، یه روایتی که باهاش کار داریم به خاطر اخذ براءت اون اهمیت برامون داره، روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. این روایت در جعفریات هم نقل شده، واسه همین بعضی ها اصلا این روایت رو فکر کردن فقط بیا مثلا اونه به عنوان روایت مرسل متنش رو مطرح کردن، در حالی که اینجا روایت مسنده. حالا کسی ممکنه روایت سکونی رو قبول نکنه، ولی مرسل دیگه روایت نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تطیب او تبیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. اگه کسی تبابت کرد یا دامپزشکی کردش تبعیتره، باید براءت بجوید از ولیش، وگرنه این آدم ضامن هستش. خب این روایت داره میگه همینجوری که با فرضایی که ما دنبالش هستیم، میگه کسی مخصوصا امروزه این ذهن رو کامل به این جهت میبره، کسی اگر خواستش تبابت بکنه اومد و زد یه نقصی ایجاد کرد، یه مشکلی ایجاد کردش در مریض، او ضامنه، باید دیهشو بپردازه و هر مسئله ای که هستش. اما راهش اینه برای اینکه زمان از رو دوشش برداشته بشه، این که همون موقعی که میاد تبابت میکنه در ضمن مثلا قرار داده تبابتش یه نامه بگیره، یه شرط بکنه که آقا اگه یه وقت طوری شد مریض، من کاری نیست، منو ضامن قرار ندید دیگه پرداخت کنم و اینا، من کاری که از عهدم برمیاد و سوادشو دارم و در توانم هست انجام میدم برای مریضتون. اما خب دیگه حالا اتفاق دیگه، یه چیزایی که ممکنه علم ما نباشه، اختیارش دست خداست، دیگه منو ضامن قرار ندید. واسه همینم توی بیمارستان و اینا طرف میخوان ببرن عمل بکنن، همراه مریض ولی یه مریض هر کسی که هستش میره امضا کنه، رضایت بده که این عمل انجام بشه. اگر اتفاقی افتاد هم دیگه پزشک ضامن نباشه. اینم داره یه همچین چیزی رو گویی بیان میکنه روایت. تطببه تبعی تره فلیأخذ البراء من ولیه. خب یه دو سه تا چیز نکته تو این روایت وجود داره که ظاهرن از روایت اینجوریه، و الا فهو له ضامن، یعنی طبیب و تان پزشک در واقع حکمشون اینه که ضامن هستند، اما میتونند براءت بگیرند و زمان نداشته باشند. خب به تناسب این که میرن براءت میگیرن، چجوری براءت میگیرن؟ طرف نمیگه آقا شما اگر زدی کشتی، تعدی کردی و زدی کشتی مثلا مریض ما رو، هیچ اشکال نداره بری و ذمه، یا اگه کوتاهی کردی بری و ذمه، هیچ مسئله ای نیست. اصلا براءتی که گرفته میشه به نظر نمیرسه که از قبل مثلا بیان به طرف اجازه بدن بگن که تو مسئله ای نیست، اگر تعدی کردی یا تفویض کردی هم بری و ذمه، بلکه براءت ذمه که گرفته میشه با این فرضه که اگه تعدی و تفویضی نکردی خیلی خوب، دیم به گردنت نباشه بری و ذمه. به تناسب این که فرض براءت مربوط به تعدی و تفویض نیست، مربوط به بدون تقصیر بودن پزشک هست، اون وقت روایت اینجوری معنا کنیم، بگیم اگر پزشکی کرد در فرضی که تعدی و تفریط نداشت، روایت داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، ضامن است در واقع، بنابراین اصلا اختصاصا راجع به این موضوع داره صحبت میکنه، این فرض رو نمیشه از تحت روایت کسی بخواد خارجش بکنه. روایت صاف داره میگه طبیب ضامن است در فرض عدم تعدی و تفویض، مگر اینکه بره یه براءت بگیره. اصلا تو بله و نه که اون که به خاطر اینکه مفروض است که ضامن هستش بگیم چون مسئله واضح ذکر نشده، نه، چون براءت ذکر شده معلوم میشه که این روایت راجبه موضوع عدم تعدی تفریطه، چون کسی نمیره براءت بده با عدم که آقا با تعدی و تفریط هم مریض ما رو کشتی هیچ اشکال نداره، مسئله نیست، تو بیا اینو بکشش هیچ مشکلی نیستش. کسی همچین براءتی نمیده. این به نظر میرسه باید اینجوری معنا بشه.
آره مسئله دیه است، دیه عدم حق قتل خطایی یا مثلا ما حق جنایی همش حتی خطایی هم باشه چه شبه هم برسه
این شبه هم ده دیگه طبعا.
در هر صورت همه اینها یعنی اون عدله مستقل داره، دیای مستقل داره،
خوب
خاطر مستقل داره
اب نداره،
یعنی اصلا بحث اجاره
نه نه اجاره نیست، نه 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 آره من اجاره نیست، منم به خاطر گفتم هم اولش بحثه بفرمایید چون
گرفتیم در
من بحث اجاره نیستش، اون چیزی که میخواییم مسئله براءت گرفتن در این کاره، اونی که اصلا از میون همه ی روایت هایی که هست اینو انتخاب کردن این که اگر ضامنم باشه در ضمن مثلا قرار داد میتونه براءت بگیره و میشه این رو برای ذمه‌اش کردش، اصلا عنایتش ربطش به بحث ما اون قسمت براءت گرفتنشه، و الا از اول گفتیم که بحث بانک ما و شرکت‌های ما و مدیر عاملی که هستش مربوط به بانک بحث چیز نیست، بحث پزشکی و با جون آدم و اینها نیستش. بله یه سری شرکت‌ها هستن که توی کار امور پزشکی هستن، اونا ممکنه با جون آدم سر و کار داشته باشن و این بحثا به دردشون میخوره. ما از این روایت میخواییم ببینیم میشه کسی رو از قبل بری و ذمه کرد، شرط براءت کرد و در ضمن عقد مثلا یا به نوعی این رو بری و ذمه کرد یا نه. این پس روایت به نظر میرسه حکم واقعی رو داره بیان میکنه که این آدم ضامنه مگر اینکه بره براءت. احتمالم داره که این روایت حکم قضایی رو بیان بکنه، یعنی حضرت داره بیان میکنه امیرالمومنین که این آدم رو ضامن قرارش میدیم در دادگاه مگر اینکه رفته باشه براءت گرفته باشه. بله اگه براءت گرفته باشه از اول دیگه نمیخواد بیاد ثابت بکنه که من مثلا فرض کن بی تقصیر بودم، من خطایی نکردم که برای چیز بشه که زمان نداشته باشه، در واقع زمان نداره اگه بی تقصیر باشه، ولی من بیانه ازش میگیرم. اگه میخواد گرفتار این قضیه نشه که او را ضامن قرار میدهیم بخواد فرار کنه از زمان مجبوره بره بیانه بیاره و اینا، این از اول بره براءت مثلا بگیره از اولیاء دم، خب با این توجه که عرض کردم دو جور قابلیت معنا کردن براءت هست. یک براءت بگیرد از چی؟ براءت بگیره از دیه، از زمان، میگه آقا من اگر اتفاقی افتاد بدون تقصیر، اگر اتفاقی افتاد من ضامن نباشم، این یه احتمال داره در مسئله. یه احتمال دیگه هم بود، این با فرض اول معنای اول سازگارتره که آقا در واقع این ضامنه مگر اینکه براءت بگیره که من ضامن نباشم، اصلا بحث اثبات دعوا و حکم نیست. یکی دیگه اینه که بره براءت بگیره از اثبات حکم، بگه آقا من این کارو دارم میکنم ولی اگه اتفاقی افتاد دادگاه بریم دادگاه منو ضامن قرار میده، من باید بیانه بیارم از حالا شما رضایت بدید که من دیگه بیانه نیارم، معاف باشم از آوردن بیانه، و نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من دیگه ضامن نباشم، یعنی همین مقدار که ادعا کردم من اتلاف نکردم، من تعدی نکردم، تفریط نکردم، همین مقدار کافی باشه، رفتیم دادگاه از من بیانه نخواهید، من بگم آقا من با رضایت خودشون که بیانه احتیاج نداره این کار کردن. بله اگه مدعی هستن که من افراط و تفریط کردم، اونا برن بیانیه بیارن که افراط و تفریط کردن.
آخه قضیه تعلیم و اینها وجود بیانیه
بعیدیه. بله میدونم.
در هم بالا و بالاخره یک نفر همراه
باشه. بیانیه کلن تو همه موارد خیلی بعیده.
خب باشه خلاصه مثلا
دو تا شاهد عادل این وسطا که همینجوری پیدا نمیشه.
مطلب دکتر که محل بیانیه نیست که با طرف اونجا بیانیه
من داشتم عمل می‌کردم بدون تعدید داخلی دمیدم.
چرا؟ الان اینجوری اون واقع دکتران خانم پزشکا نبودم بقیش.
مطلب بعدی اینه که ولی یعنی کی؟ یکی از بحثایی که راجع به این روایت هست اینه که از کی قراره براءت بگیره؟ یه احتمال در ولی اینه که اون کسی که اختیار دستشه، سرپرست میخواد سرپرست مریض باشه، میخواد خود مریضی باشه که عاقل و بالغ و سرحال و اینا هوشیار هستش. چنون که بعضی ها گفتن خب این روایت این مشکله رو داره دیگه که یه مریض خودش سر حال و اینا هست، ولیش ولی نداره، ولیش کیه که بیادش اجازه بده و براءت بده. این ولی رو بگیریم یه معنای عامی، یعنی سرپرستش، صاحب حیوان که مالکه، ولی یه حیوان نمیست به حساب نمیگن بهش که مالک حیوانه، بگیم یه معنای همه اینا رو در نظر گرفتیم. مریض اگه بچه باشه ولیش، مجنون باشه ولیش، حیوان باشه مالکش، مریضم خود مریض بالغ و عاقلم خودش. ممکنم هستش که منظور از ولی، ولی مریض، بگیم قسمت حیوان اصلا این وسطه فرع یه چیز توفیلی قضیه از ذکر شده، واسه همین خصوصیات رو راجب حیوان ذکر نکردن، راجب مریض صحبت شده. و مقصود از این که حضرت فرموده فلیه خوزل برا امن ولیه و الافه و زامن، اصلا عنایت به قتل داره، عنایت به این داره که اگر مریض زیر دستش مرد، بنابراین ولیه مریض یعنی اون کسی که ولیه میته و اون کسی که میت بعدن باید میاد درخواست دیه میکنه. عنایت به اینه که آقا اگر این مرد من به میت که بدهکار نمیشم، من باید برم به مثلا ورثه بدم، به ولیش بدم، بره از ولی میت چیز بگیره، عرضم به حضورتون براءت بگیره که بدهکار نباشد. این احتمالم هستش.
یعنی میفرمایید که زمان که اینجا داره میگه علیه زمان فهو زامن، این فرمان زمان معنیه،
اصلا عنایت روایت تو بحث دیه مرگه. بعدم ولی هم منظور اون کسیه که اختیار داره میت هستش بعدن، نمیدونم.
حالا
این عبارت رو با همه
یه عجامی اومد بچه خطنه بکنه، زه هشفه بچه رو قد که
هست دیگه، هم
زامنه یعنی هم مرده بچه.
نه میگم این روایت رو داره حمله بر این معنا میکنه، این روایتو نه مشکلی، نه مشکلی بر این نیست که تو بقیه فرض و زامنه یا نه، مسئله اینه که ولی یا اینجا این وسطه چیکار بکنیم، جمله رو چجوری معنا کنیم. خب بالاخره یه کسی فرض اینه که زامنه، یه کسی هم میتونه براءت بگیره، کی قراره براءت بگیره؟ نکته نهایه که مال محقق حلیه، نکته نهایه جلد 3 421 همین احتمال اخیری که عرض کردم و مطرح کرده، گفته اینجا رو به اعتبار این که طرف میمیره و بحث بر سر جنایت و دیه و اینا هستش، براءت رو بدن از او بگیرن، و الا اگه غیر او باشه خب خود مریض مثلا بگیرن. عرضم به حضورتون که ممکنم هستش که نه به اعتبار اینکه به یارو برن بگن، به خاطر اینکه بعدن برن از او مثلا از ولی دم برن بگیرند رضایت رو، چون بعدن به او بدهکار میشن از او بگیرن. نه، به خاطر اینکه بعدن به او بدهکار میشن قرار نیست اجازه رو بگیرن. عنوان ولی دم مصحح شده که الان به این مریض بگن ولی مریض. من ببینم اصلا